أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. دیروز به دنباله مباحث سابق بحث در اجتهاد و تقلید و بحث در تقلید رو ادامه دادیم و مسئله مورد بحث این که آیا در تقلید مراعات اعلمیت لازمه، یتعین تقلید الاعلم او یجوز تقلید المجتهد ولو غیر اعلم، اعلمیت شرط یا نه. ابتدا عبارتی رو از مرحوم شیخ در رابطه با نحوه اقوال نقل کردیم و خب مبهماتی در رابطه با عبارت شیخ، بعد هم وارد جریان عملی. مرحوم آقای آخوند فرمود حالا قطع نظر از اقوال هرچه باد آباد، یک کسی که میخواد الان تقلید کنه، دو تا مجتهدن، قولشون مختلفه و فرقم دارن از نظر فضیلت، یکیشون اعلم از دیگری است، این آقای مقلد خودش و فکر خودش، تشخیص خودش، الان میخواد حساب کنه از کدوم تقلید کنه. یه محاسبه روشن سرانگشتی دارد که اگر از اعلم تقلید کنه مسلم مجزیست، کافیست، درسته، اما اگر از غیر اعلم تقلید کنه نه، مشکوکه که درست باشه یا نباشه، چون لااقل حالا اول کار احتمالش هست که اعلمیت شرط باشه. پس با این احتمال تقلید اعلم متیقن الحجیه و تقلید غیر اعلم مشکوک الحجیه، شک در حجیه مساوی با عدمه. الان یعنی خود به خود اینا دیگه تعبیرات و اصطلاحات فقهی و اصولی و همین چیزشو میذاریم کنار، یک عامی معظم به قول معروف میگن روزه شکدار کسی نمیگیره. بنابراین بنا بگذاره بر تقلید اعلم و یتعین له ذالک، چون در غیر این کار راه دیگری اگر انتخاب کنه علم به حجیت نداره، نمیتونه جوابگو باشه، اگر روز قیامت ازش قبول نکردن نمیتونه جوابگو باشه. این محاسبه روشنی است که یک عوام عادی هم خود به خود میتواند انجام بدهد. از نظر عادی این بحث نیاز به بحث به اصطلاح به یک مجتهد نداره، اما حالا اینجا نه، مرحوم آقای آخوند ماییم و آقای آخوند و چنین میخواییم اجتهادن ببینیم که آیا تقلید اعلم تعین داره، دخالت داره یا نه، لا فرق بین اعلم و غیر اعلم. اینجا باید چه کنیم؟ ما گفتیم شش سوره. شش سوره را به این شکل به اصطلاح گفتیم که بله این تعبیر بود. بله. یا یقین داره در همین مسئله مورد بحث اختلاف هست، مسئله مورد نیاز، یا نه به این علم نداره، میدونه فی الجمله این دوتا مجتهد با هم اختلاف نظر دارن، نمیدونه، شاید در این مسئله اتفاق داشته باشن یا اختلاف، نمیدونه. علم به اختلاف در این مسئله، علم به اختلاف فی الجمله یا نه هیچ کدومشو علم نداره، احتمال اختلاف میده. این سه حالت احتمال فرق، وقتی شد اختلاف فرق نمی کنه. احتمال اختلاف جمله از این نظر که در این مسئله اثر داره برای اون وقت، حالا علم داشته باشه به این که فلانی اعلمه یکیشون یا نه، احتمال بده درشون اعلمیت هست، علم به اعلمیت نداشته باشه، دو صورت زب در سه صورت میشه شش صورت. حالا تقسیمات بیشتر از این هم ممکن. در هر حال میاد بحث در این که از نظر اجتهادی، از نظر مثل مرحوم آخون، مرحوم شیخ، آقایون و بزرگان دیگر، آیا یتعین تقلید الاعلم ام لا؟ ممکن است یه مجتهدی بگه نه لزومی نداره، لا فرق، تقلید اعلم تعین نداره، از غیر اعلم هم میتونه تقلید کنه. این از کجا باید استفاده کنیم؟ در اینجا با اموری میشود استدلال کرد بر تعین تقلید اعلم. یکیش همونی که عامی میتونست بهش استدلال کنه، خب همین حرف برای مجتهدم هست. یه مجتهدم میگه تقلید از اعلم قطعا درسته، تقلید از غیر اعلم نمیدونیم درسته یا نه، مشکوکن، و از این جهت یتعین تقلید الاعلم، شک در حجیت پیدا میکنه، شک در حجیت مسابقه با عدم حجیت، بنابراین یتعین دلیلی هم بر خلافش که تقلید غیر اعلم هم درسته حالا فرض نداریم، همون اصلی را که عامی میتونه اجرا کنه و طبیعی هر عقلی درک میکنه، مجتهدم خب این راه رو داره، همین حرف رو میتونه بزنه. مرحوم آخون روی همین مطلب کفایت تکیه میکنه، برای اینکه للمجتهدم تعبیر میکنه انهو کذالک ایزن للاصل المذکور و عدم و دلیل علا خلافه، همون اصل هست. در اینجا میشود اشکال کرد، گفت آقای آخون حالا دیگه شما مجتهدید، این للاصل المذکور برای عامی بله خیلی چیزا رو توجه نداره، اما برای شما مورد اشکال واقع میشه در مواردی که در اون موارد یه اصلی بر خلاف این اصل پیدا میشود، اونجا چی کار میکنید؟ یک، اگر یک کسی اعلم بود از او تقلید کرد، بعد از یه مدتی دید اون یکی مشغول درس و بحث و مباحثه بود و شد اعلم از این. الان اعلم اون دومیه، الان مقتضای اصل چیه؟ از او تقلید کرد، بسیار خوبه، اما حالا الان تقلیدش از او درسته یا باید رجوع کنه به این دومی؟ مقتضای اصلی که شما گفتید باید رجوع کنه به این دومی؟ ولی که هازا اول اعلم میگید این قطعا تقلیدش درسته و از غیر تقلیدش مشکوک کن و از این نظر یتعین ذالک، در حالی که قبلا از این اعلم تقلید، از این قبلی تقلید کرده که اون وقت اعلم بود حالا نیست. استصحاب میگه از همین تقلید کن، یه اصل استصحاب اینجا پاش پیدا میشه و استصحاب میگه از همون اولی تقلید کن. حالا میشه دو تا اصل متعارض، اصل تعیین به دوران هم بین تعیین و تخییر اون چنان و استصحاب این چنین. چه آقا؟ بله بله، این یه طرفش، اما استصحاب هم داره. چی؟ نه هر دو، نه هیچ حکومتی، چه حکومتی داره؟ استصحاب این از این تقلید میکردم و معجزه بود از این آقای زید ابن عمر، حالا استصحاب میکنم بقای حجیتش را. منتفی شد موضوع، علتش علمیت بود نه موضوع. تقلید از این کردم، تحقق تقلید در مورد این آقا و الان این خودش شد براش موضوع. بحث در چی بود؟ میگم بحث در چی بود؟ میدون
خب
بله حس تحلیلی بوده. این جواب شما دارید به آقای صبحانی میدید و لذا استصحابش درسته. نه، وقتی حس تحلیلی بود یعنی خارج از موضوع بود، یجوز و تقلید این زید، زید که سر جا خود چه؟ حیثش هرچی بخواد باشه، حیثی هرچی بخواد باشه. بله او علتش شد، اون علت شد. نه حالا نمیدونیم آیا واقعا فرضینه نمیدونیم دخالت داشت، اون علت واقعی بود، متعین بود تقلید علم یا نه متعین نبود، فرضینه نمیدونیم، در این شک و اصل حساب میکنیم، هنوز دلیلی مطرح نشده. اصل شک داریم که آیا تقلید این جایز و املا، استصحاب میکنیم جواز تقلید این آقا رو. شکی نداشتیم، شد داشتیم، بنابر اصل عمل میکردیم، میگفتیم یقینا تقلیدش درسته، دیگری مشکله و از این نظر دوران بین تعیین و تخییره، خودش اصل بود، شک داشتیم. عرض اینه هنوز دلیلی اقامه نشده، یعنی یک جایی که بیایم بگیم دلیل گفت، روایت گفت، حجت گفت که قلد الاعلم، اینو هنوز نداریم فعلا. ما هستیم رو حساب قواعد، اون قاعده میگو از اعلم تقلید کن کرده، حالا اعلم شده کسی دیگری، از یه حیث میگه این اعلمه، اون قاعده میگه از این تقلید کن، از یه حیث استصحاب تقلید از این رو دارم که اون وقت بود اعلم و حالا شد مفضول. این دوتا اینو چیکار کنه؟ این یه مورد. مورد دیگرش اونجایی که از اول هر دو متساوی بودن، در مورد متساویین تخییره، هر کدوم رو میخوای عقص کن. خب یکی رو عقص کردم و بنای بر تقلید او گذاشتم و از او تقلید کردم، تخییرم. حالا بعدن فهمیدم کم کم در طول زمان دیگری شد اعلم، اون وقت مساوی بودن، مخیر بودن، حالا دیگری شد اعلم، اونی که من تقلید نکردم. اینجا باز از یه طرف الان اون قاعده مرحوم آخوند میگه از اعلم تقلید کن، این شد اعلم، عدول کن به این. از یه طرف استصحاب میگه تقلید کن از همون اولی. اینجا هم بازی تعارض پیدا میشه. یا فرض کن نه، از اول اصلا یک مجتهد بود، دوتا نبود، اصلا بحث عالمیت مطرح نبود، از اون یک مجتهد تقلید کردم، بعد یه مجتهد اعلمی پیدا شد، یه کسی که اون زمان شاید مجتهد هم نبود، حالا درس خونده، حالا مجتهد شده، حالا هم شده عالم. اینجا باز اون قاعده میگه از این مجتهد عالم تقلید کن، در حالی که استصحاب میگه از همون اولی. اینا موارد چنگانه و شاید مشابه اینا در فروض پیدا کنیم. در این گونه موارد اون آقایی که اول دیروز بحث کردیم، آدم عامی توجهش به این قضیه و بعدم دوران امرو خوب میفهمه که این یکی راحتش میکنه، اون یکی شک داره، هیچی، خب راحت بود، تموم میشد. ولی حالا شمای مرحوم آخوند میخوای رو این قاعده تکیه کنی، این قاعده این انقلت ها رو پیدا میکنه. در این گونه موارد چیکار میشی کرد؟ چه باید گفت در این موارد؟ حالا اینجا یک راه های فرعی برش اضافه میشه. یک راه کسی بیاد ادعا کنه اجماع مرکب را، که تفاوتی در قول مفصول بین این موارد و غیر این موارد نیست. اجماع مرکب، چه اونایی که تقلید عالم رو لازم میدونن، چه اونایی که نمیدونن، فرقی نمیگذارن تا اینکه بعدن عالمی پیدا بشه یا نشه. و نتیجتاً این مقتضای اصل اولی، تقلید از اون عالمی که اول انتخاب میکنه به انضمام این عدم الفصل اجماع مرکب، این است که قول اون عالم اولی همه جا حجت باشه. استصحاب هم حجیت همون قول رو تأیید میکنه و نتیجتا حالا اون قول به اصطلاح مفضول اولی که حالا شده افضل مشکوک میشه که آیا حجیت داره یا نداره. هم اون قاعده اولی به ذمیمت الاجماع علی عدم الفصل همون اولی رو معین میکنه، تقلید از این دومی ولو صار اعلما این میشه مشکوک و اصل عدم حجیتشه، اصل منقلب میشه در این گونه موارد. بله آقا، اجماع مرکب مثلا بیاییم بگیم، ادعا کنیم این گونه کم هم هست، اونهایی که میگن تقلید اعلم لازمه، میگن اگر حالا اعلم رو تقلید کردی تفاوت کرد، نه از همون تقلید کن. اونایی هم که میگن تقلید اعلم لازم نیست، میگن اون کسی رو که اول انتخاب کردی باید از همون تقلید کنی، تغییر داده نمیشه، پس بنابراین به اجماع مرکب حجیت قول اون مقلد اول ثابتون، استصحابم کمکش میکنه، نتیجتا قول او میشود متیقن الحجیه. قول این آقای افضل فعلی میشه مشکوک الحجیه و از این جهت بگیم بقای بر همون تقلید اول. به این شکل این موارد رو حل کنیم به ضمیمه اجماع و عدم القول بالفصل. یه مشکل دیگه ای هم که در اینجا هست اینه که در متساویین، که یک نقض در مورد متساویین بود که متساوی بودند و یکی رو تقلید کردم بعد دیگری شد افضل، در متساویه یه بحث مفصلی سابقا داشتیم. تخییر در عمل نیست، تخییر در اخذ، یکی رو باید اخذ کنی او میشه برات حجت، یتعین حجیت او، و الا تخییر در عمل معقول نیست، دور ازش لازم میاد، مشکلاتی داشت که سابقا مفصل بحث کردیم. حالا اگر به قول یکی عکس کرد متساوی بودن و عمل کرد، بعدن دومی اعلم از او شد، در این صورت دیگه نمیتونه این اخذش رو عوض کنه، اخذ کرد نسبت به او و موردی برای حجیت دومی پیدا نمیشود. یا مورد پیدا بشه مشکوکه، اولی به ما هو معخوزون حجتون، دومی به ما هو اعلم، پس دوران ام بین یقین و شک نیست، هر دو طرف میشه مشکوک، در هر دو طرف دوران بین متیقن و مشکوک پیدا میشه، هم در طرف اعلم، قاعده ای که مرحوم آخون گفت میگه قول اعلم حجت غیر اعلم مشکوکن، بنابراین هیچی، هم این طرف قول مأخوذ حجتون غیر مأخوذ، آیا می شود این عکس عوض بشه یا نه مشکوک کن، بنابراین چی؟ هر دو طرف همین بیان درش میاد. مگر باز اینجا حالا یه فروه اینا در بحثای فرعیشه که اینا در عروه مطرح شده که اجماع کسی ادعا کند که در همه حال میشه از مفضول به افضل عدول کرد. الان هم خفقه ها میگن عدول از تقلید یک نفر به دیگری در صورتی درست است که یقین پیدا کنی دومی اعلمه، اگر یقین و اعلمیت دومی پیدا کردی میشود عدول کرد. بگیم بر این مطلب اجماع داریم، پس در این دوتا دوران به این اجماع تمسک کنیم و بگیم می شود عدول کرد از تقلید اون مأخوذ اولی به این اعلم بالفعل دومی. بله آقا، بله اون وقت واجب هم میشه، معین میشه، تعین پیدا میکنه، بله، بعد میگرده به اون قاعده. این مقتضای اصل که مرحوم آخون گفت با اشکالاتش گفت و گمش. حالا بعد الاصل به ادله استدلال شده بل لزوم تقلید اعلم، تعین تقلید اعلم به عنوان دلیل. یک، ادعا شده سیره بر اخذ به، بله، یک این که ادله تقلید نسبت به غیر اعلم اطلاق ندارد. ادله تقلید فی الجمله بیان میکنه صحت تقلید را، ولی اطلاقی نداره که بگه از هر مجتهدی میتونی تقلید کنی. قدر متیقنش مجتهد اعلمه، پس نسبت به غیر اعلم دلیل بر جواز تقلید نداریم. معارضه با قول اعلم دلیل بر جواز تقلیدش نداریم. این یکفی برای تعین قول اعلم. نسبت به قول اعلم دلیل ادله تقلید شاملش می شود قطعا، نسبت به غیر اعلم دلیل نداریم. ادله تقلید اطلاق نداره که این مجتهد در صورتی که قولش معارض بود به قول مجتهد دیگر بازم جایز باشه ازش تقلید. پس از اول دلیل بر جواز تقلیدش نداریم. این یه دلیل. این قلت نه، سیره بر اینه که یجوز و جایز تقلید بر از غیر اعلم. مخالفین در فتوا هر کدومشون بدون اینکه فحص از اعلمیت بشه، با اینکه یقینم داریم بعضیاشون اعلمن، این ادعا شده سیره بر اخذ به فتوا عهد المخالفین فی الفتوا بدون فحص از اعلمیت، این ادعا شده. اما این ادعا قابل اثباته؟ بله، در زمان سابق حتی زمان ائمه از خیلیات خب تقلید میکردن، با اینکه به اصطلاح آیا یقین داشتن به اختلاف فتوا و یا یقین داشتن به اینکه یکشون اعلم از دیگریه، یا احتمال این مطالب براشون مطرح بود ولی علم نداشتن. اینی که شما ادعا کنید با علم به اعلمیت سیره بر تقلید از قول غیر اعلم هم هست معلوم نیست، این سیره قابل اثبات نیست.
در جواب منظور
اون حالا اونو میرسیم بهش. اینی که ائمه ارجاع میدادن برای جاهایی بود که دسترسی به ائمه نبود، نه با دسترسی و امکان. در زمان خود ائمه همه دسترسی به ائمه نداشتن. نامه می نویسه از قم مثلا به مدینه که آیا افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، خب اونجا جاییست که به امام دسترسی نداره. یه نامه باید مدت‌ها طول بکشه و بره و بیاد. خود مدینه هم بله فتوا بده برای اونها افته. اون فتوا در اونجا بود، امام امضا کرد اصل فتوا را. اما در جایی که علم به اختلاف باشه و علم به اینکه یکی افضل از دیگری است، اینجا را هم گفته، آیا او برخلاف امام میگه یا نه امام اعتماد بر قول او میکنه؟ اینا رو حالا یکی یکی بعدها اینو به خودتا میاد. این قلت که آیا تقلید از اعلم موجب عسر و حرج؟ اگر بگید یجب و تقلید از اعلم، خب این همه داد و فریادها، این کیه، این علم هست یا نیست، یا این خبره یا اون خبره، اختلافات، این میشه موجب عسر و حرج در میان مردم. اینم جوابش اینه که نه، عسر و حرجی نیست، نه برای خود اون مجتهد، نه برای مقلدین که بخوان پیدا کنن علم را. تشخیص اعلمیت هم مشکل تر از تشخیص خود اجتهاد نیست که آیا این آقا مجتهده یا نه. هم کسی که میتونه تشخیص بده اجتهاد را، میتونه تشخیص بده اعلمیت رو هم. علاوه بر این اگر عسر و حرجی پیش آمد، قضیه عسر و حرج موضعی است در اون مورد موضع شخص خاصی که حالا تعین تقلید اعلم برش می شود اسر و حرج، از او ساقط میشه، نه اینکه بشه این رو دلیل کلی بر مسئله قرار داد. نتیجتاً اولین دلیل که انه بر تعیین تقلید اعلم، عدم دلیل بر حجیت قول غیر اعلم لا اطلاق در ادله تقلید، با این قلت‌وقلت‌های دنبالش قدر متیقن اون اصل بود. نه، اینجا به خلاف بقید اصله، قدر متیقن نمیگیریم در هر اطلاقی، که اینجا از اول اطلاق نداره چون در مقام بیان نبود. نگفتیم قدر متیقن از این عبارت اینه، این استدلال نبود، برای اینکه این ادله در مقام بیان اصل حجیت و جواز تقلید، در مقام بیان اینکه اگر دو تا و سه تا شدن اختلاف در بینشون بود چه باید کرد، در مقام بیان اینهاش نیست. شما وقتی که فرض کن میگید واجبات چند تاست؟ 8 تا. یکیش نماز، اما هر چی که یست و برش نماز، شروط و اجزا و خصوصیاتش نسبت به اونا اطلاق نداره. چرا؟ برای اینکه اینجا در مقام بیان نیست، نفی اطلاق از این حیثه. نه، این دلیل اول که نسبت در موارد تعدد و اختلاف بین اقوال ما دلیلی بر جواز تقلید نسبت به او نداریم، اون وقت وقتی اطلاق نداشت میشه قدر متیقن. قدر متیقنش هو الاعلم. من رو مثال تکیه نکردم، من فعلا فقط این جمله رو اشاره کردم برای راه دور قم تا مکه و مدینه. خیلی وقتا هم به موانع مثل امسال برخورد میکنه که اصلا لا یمکن.
در مکه شاید در قم شاید یه شخصی مثل یوسف مثل عبدالرحمن بیشتر نبوده که از اعلم
و غیر اعلم اطلاع نبوده. ببینید درم جواب چی رو میدم؟ شما چی رو؟ آقا فرمودن که آقا روایتی رو که صاحب جواهر، مطلبی رو که صاحب جواهر اشاره کرد که ائمه در زمان خودشونم با این که مسلم خودشون اعلم بودن از همه روات، به روات هم ارجاع میدادن. عرض کردیم خب بله، همیشه دسترس به ائمه نداشتن، نه دسترس داشته باشن دو بازم ارجاع بدن. حالا اون بحث کاری به اون نداریم، این جمله رو داشتیم جواب میدادیم، جای دیگر کاری نداریم. این دلیل اول که ادعا شده بر لزوم تقلید اعلم. دلیل دوم اجماعاتی است که نقل شده، من جمله مرحوم شیخ نقل اجماع کرد از مرحوم محقق ثانی در ضمن مسئله تقلید عن المیت، که اونجا فرموده اجماع داریم بر تعین تقلید از اعلم. دلیل سوم روایاتی که دلالت می کند بر ترجیح قول اعلم عند المعارضه، مثل مقبوله عمر ابن انزله که اگر تعارض کرد چه کنی؟ فخذ به یک مرجحاتی من جمله اعلموهما افقههما. خب این خودش دال بر ترجیح قول اعلم و تعین اونه. یا جمله ای که در نامه امیر المؤمنین علیه السلام به مالک اشتر آمده که اونجا می فرماید اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک، اختیار کن افضل را برای حکم. حکم توقف بر اجتهاد داره و نظر اجتهادیش حکم کنه، باید افضل رو انتخاب کنی، اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک. این جمله شریفه در این نامه دلالت میکند بر تعین تقلید از اعلم باید اختیار کنی. این سه دلیل. چهارم اینه که بالاخره تو میخوای تقلید کنی برای چی؟ برای اینکه به واقع برسی، برای اینکه احکام خدا رو اطاعت کنی. حکم الله رو نمیدونی، توش گم شدی، میخوای تقلید کنی. تقلید برای اینه، برای رسیدن به واقعه. و اونی که اعلمه قولش نزدیکتر به واقع است نسبت به غیر واقع. تعبیر مرحوم آخوند ان قول الافضل اقرب من غیره جزمن فیجب الاخذ بهی عند المعارضه عقلا. وقتی او اقرب به واقعه، عقل میگه اونی رو که اقرب به واقعه بگیر. پس قول اعلم اقرب به واقعه یه مقدمه. مقدمه دومش رو عقل حکم میکنه که تو دنبال واقع هستی، میخوای اتیان به واقعیات بکنی. عقل میگه اونی که اقرب به واقعه اخذ بکن. این شد چهار دلیل.
حالا
ببینیم داریم اینجور یا نداریم. ببینیم این چهار دلیل خوجادمون باشه. حالا دیگه وارد بحث اجتهادی شدیم نسبت به لزوم یا عدم لزوم تقلید اعلم. اگر یه روزی بنا بود بگن تقلید غیر اعلم متعینه، همه دعوا میکردن رو غیر اعلم بودن، نمیشد اینطور؟ بله آقا غیر اعلم، حالا مستدرکی غیر این چهار دلیل. یک دلیل اول، حالا غیر از اون بحث اولی اصل و اینایی که گفتیم و بحث از نظر اجتهادی مورد موارد اشکال بود، دلیل اول قضیه عدم اطلاق نسبت به ادله تقلید. دلیل دوم اجماع منقول. دلیل سوم روایات دال بر تقدم تقلید اعلم. دلیل چهارم این که قول اعلم و اقرب به واقع و عقل میگه اونی که اقرب الواقع اخذ بکن. این چهار دلیل بر تعین تقلید اعلم. بله، هر کدوم از اینها به نحوی مورد مناقشه قرار گرفته که باید این مناقشاتش رو بررسی کرد، آیا کدوم درسته کدوم درست نیست، تا آخر کار ببینیم از میان این ادله چی به دستمون میاد و چی به اصطلاح کامل میشه در مسئله. انشاءالله فردا بیانی خدا.